دهم فروردین 85 کفایی 2 صفحه 301 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. کلمه دیروز داشتیم امکانن یا امکانه او، ولی بقتضای استعداد ذاتن و امکانه او. ما کردیم این حرف تفسیریه ذاتن که اشتباه کردیم، اگرم گفتیم اشتباه هم تو لفظی بوده، حرف تفسیری استعداده باید باشه دیگه، چون ضمیر داره. اگر امکانه باشه، داره نسخه ها امکانه هم داره، ولی بله ما خودمونم نسخه بده هم داره. اگر امکانن باشه حرف بر ذاتنه دیگه، استعداد او ذاتن و امکانن به همون معنای مثلا امکان استعدادی معنا کنیم. آقای حکیم برخی ما هستیم که خب خیلی به نظر من ناسخی بحث کردن. آقای حکیم نه، میشه فرمایش ایشون رو مطرح کرد، ایشون عطف بر ذاتن گرفته و ظاهرا نسخه حقایق الاصول هم امکاننه، ذاتن و امکانن. خب توجیه خوبی هم ایشون کرده، بگیم ذاتن یعنی همون معنی خودش، استعداد ذاتی. مثلا این استعداد ذاتی خب یه عواملی هم رشدش میده دیگه، بله. مثلا ذاتن خبث سریره داره، عواملی هم اینو رشد میده. ذاتن اشاره داره به آنچه که خودش داره، امکانن آنچه که بعدن افزون میشه، یا به عکس حسن سلیقه داره و عواملی هم کنارش بعدن مقارناتی پیدا میشه، اینو رشد میده. استعداد ذاتن و چی؟ و امکانن. خب توجیه خوبی هم به نظر میرسه اگر ذاتن و امکانن باشه. اگر امکان نهو باشه، اون حرف ما استعداده و ذاتن، به عبارت دیگه امکانه او، که اونم قطعا میشه، یعنی اون قابلیت داره، اونم باز ذاتن میشه دیگه، میشه امکانه او چی؟ ذاتن. یا عطف تفسیری استعداد بگیریم یا نه عطف تفسیری نگیریم، امکانن بخونیم، عطف بر ذاتن باشه. به هر حال الامر سهل. ببینید بر مبنای ناصحیح و خلاف نصوص، که من اصلا واقعا نمیفهمم چطور این مطلب از مرحوم آخون صادر شده، بر مبنای ناصحیحی که ایشون مطرح کرد، خب میدونید یه اشکالی پیش میاد و اون اینه که اگر به قول ایشون لما اختار الكافر الكفر والعاصی الاسیان والمؤمن الايمان، اگر سوال وجه نداره و اینها ذاتی انسان هاست، پس دیگه پیغمبر برای چی میاد؟ کتب برای چی نازل میشه؟ چون ذاتی که قابل تغییر نیست و لا یعلل. بنابراین بعث رسول، انزال کتب بیفایده میشه. ایشون میگه بیفایده نمیشه. پیغمبران نمیان کسی که مؤمن نیست مؤمنش کنن، پیغمبران میان مؤمن را از ایمان منتفع کنند، بهره‌مند کنند. در واقع پیغمبر آنچه که بالقوه هست بالفعلش میکنه، یا تعبیر ایشون نیست، مثلا میگیم تعبیر ایشون اینطوری هست، آنچه که قابلیت هست رشدش بده و انتفاع ببره. چنانچه اون طرف قضیه کسی که خبس سریره داره حجت برش تمام بشه. خب کسی نیست به این آقای آخون سوال کنه اگر خبس سریره داره و اگر اختیار کفر ذاتیشه اتمام حجت دیگه چه معنا داره؟ نمیدونم، به هر حال این گوه اینم شما اینم به هر حال عجیب آقا بگذاریم آقا از این حرفا. بعد ایشون دوستان برمیگرده به اصل مطلب و این مطالب رها میکنه، برمیگرده به اصل مطلب. سوال میکنم از شما، اصل مطلب چیه؟ همون که میگیم متجری مستحق عقاب هست. ایشون میگه آقا این که گفتیم متجری مستحق عقابه، علاوه بر این که عقل حاکمه و گفتیم عقل رو علم حضوری، آیات و روایات هم دلالت میکنه. برخی آیات دلالت میکنه که انسان به خاطر آنچه که در نهانش هست مؤاخذه میشه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه چی یا حاسبکم به الله. روایات هم که دیگه حالا زیاد هست، روایاتی که میگه قصد معصیت معصیته یا نیت کافر، اون حدیثی که شر رو من عمله، به هر حال اینا دلالت میکنه که مستحق عقاب هست. بعدم در یک بیان سلبی میگه که اگر از اینها استفاده نکنی، از دلیلی که فکر خیلی ها رو مشغول کرده و مثلا خواستن از اون طریق وارد بشن، از اون طریق استفاده نکن. اون طریق چیه؟ استدلال معروفی که در رسائلم خواندی، طرفداران استحقاق در تجری میگفتن که اگر شما متجری را مستحق ندانید و عاصی را مستحق بدانید، سوال میکنید تفاوت عاصی با متجری در چیه؟ قطعا در امر غیر اختیاریه دیگه، بله؟ در امر غیر اختیاری، چون مصادفت قطع با واقع و عدم مصادفت قطع اختیاری که نیست. البته ممکنه مقدماتش تا یه حدود اختیاری آدم باشه، آدم مقصر باشه مقصر نباشه، ولی مسلم خود مصادفت قطع امر غیر اختیاری است. مثلا آدم وقتی قاطعه که چیز دیگه نمیبینه دیگه، غیر قطع هیچی رو نمیبینه. فکر کنم مرحوم امام هست رضوان خدا برشون باد، ایشون میگه قاطع جاهل مقصر، جاهل قاصره. در یه تعبیری که یادمه شاید حدود 25 سال پیش تو ذهنم هست ازشون دیده باشم، ایشون میگه جاهل آدم قاطع جاهل قاصره. چرا؟ چون قاطعه دیگه، قاطعه که هست اصلا به اندیشش راه نمیده که بره کار کنه، بره تحقیق کنه، قاطعه دیگه، جاهل قاصره. و خیلی حرف اثر زیادی هم داره در فقه این حرف. ببینید مصادفت قطع و عدم مصادفت میشه امر غیر اختیاری. تفاوت عاصی و متجری هم در همینه. بعد شما بیاید بگید عاصی مستحق عقابه ولی متجری مستحق عقاب نیست، معنیش اینه که عقاب منوط به امر غیر اختیاری شده و این درست نیست. پس راهش چیه؟ نمیتونیم هم بگیم عاصی مستحق عقاب نیست که، ولی اینه که نمیتونیم بگیم، ناچاریم بگیم متجری هم مستحق عقابه. آقای آخون میگه اینجور استدلال ها به درد نمیخوره. اگر اونی که ما گفتیم بگی خیلی خوبه، بگی عقل، بگی قرآن، بگی حدیث، اما این استدلال به درد نمیخوره. چرا؟ چه مشکل داره؟ مشکلش اینه که میگیم آقا اتفاقا بین عصیان و تجری و طبیعتا بین عاصی و متجری یه فرق اساسی هست و اون صدق معصیت در عصیان و عدم صدق معصیت در تجری. بالاخره عاصی عصا، اما متجری چی؟ لم یعصه. خب همین وقتی اون موضوع عصیان هم موضوع استحقاق عقابه، عصیان موضوع استحقاق عقابه. خب اگر یک جا موضوع محقق شد ولو به امر غیر اختیاری، برای ما مهم نیست، یک جا موضوع محقق شده یک جا موضوع محقق نشده، او عصا او لم یعصه، همین باعث میشه که تفاوت بکنه. جوابش اینه. اصلا یادتون باشه شیخ انصاری که جواب دیگه ای میداد، نمیخوام بگم بهتر از جواب ایشون، ولی اونم به دل انسان مینشست. ایشون میگفت که شیخ انصاری میگفت که در جواب اون شخص که این استدلال رو میکنه، میگفت بسیار خوب، استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، یعنی در واقع متجری به خاطر یک امر غیر اختیاری مستحق عقاب نباشد، چه اشکال داره؟ عدم استحقاق عقاب مستندن الی امر غیر اختیاری چه اشکال داره؟ اونی که اشکال داره استحقاق عقاب مستندن الی امر غیر اختیاری، اونم که کسی نمیگه. عدم استحقاق عقاب مستندن الی امر غیر اختیاری، خوب باش چه اشکال داره؟ متجری هیچ فرقی با عاصی نداره، اما همین که قطعش مصادف واقع نشده ولو بدون اختیارم بوده ولی مستحق عقاب نباشه، چون اشکال داره؟ به هر حال البته فتهم چه؟
عقل و عقلا میگه مستحق
نه، بنا شد از عقل و شر استفاده نکنید، دقت کنید بحثا رو. بنا شد که عقل به علم بذاریم کنار، آیات و روایات از فقط از همین استدلال وارد میشه. کدام استدلال عقلیه؟
همین استدلالی
که این معنی به عنوان دلیل عقلی برای کلام اشکالش همینه، میگیم آنچه که عقل میگوید استحقاق عقاب قبیح است، استحقاق عقاب به امر غیر اختیاری. آیا عقل ما هم میگوید اگر کسی مستحق عقاب نشد به خاطر امر غیر اختیاری این قبیحه؟ یعنی عقل ما میگه هر کسی که غیر اختیاریش عقابش کن، نمیگه که
شهر بگه من این دو عقاب، یعنی در واقعشون زمنان میپذیره مستحق عقاب هست منتها شهر گفته حالا عقابش نمیکن.
نه هیچ کم نگفته، ما اصلا نری تو حوزه شهر. آیا عقل ما میگوید؟ عقل ما میگه عصیان مولا عقاب داره، درست شد؟ عقل ما میگه عصیان، اگر عقل ما میگفت هم عصیان هم عزم بر عصیان اون هست، عقل میگه عصیان مولا، خب اونجا عصیان هست اونجا نیست. بله برید سراغ اون که ما در درون خودمون میابیم این استحقاق رو. این تا اینو گفتی دیگه نمیخواد تشبیهش کنید به یعنی ادامه دیگه ندید، گوش میکنید؟ آقای آخوندم از عقل کمک میگیره، اما تفاوت آقای آخوند با این شخص اینه که آقای آخوند میره سراغ عقل همون جا وای میسه، میگه عقل متجری رو مستحق عقاب میبینه، تمامش. این آقا چیکار میکنه؟ ادامه میده، میگه که ببین فرقی بین عاصی و متجری نیست و در عاصی چون عقاب هست باید در متجری هم باشد، اگر نباشد معناش این است که ما عاصی رو عقابش کردیم به خاطر امر غیر اختیاری، متجری رو عقابش ببخشید، معناش اینه که عاصی رو عقاب کردیم ولی متجری رو به خاطر امر غیر اختیاری عقاب نکردیم. خب میگم نکرده، چه اشکال داره؟ کسی رو به خاطر امر غیر اختیاری عقابش نکنن، عقل میگه قبیح اینطوریه. حالا بازم رو عبارت معطل میشیم، اگر اشکال دارید ما وای میسیم. عبارت دقت کنید، ان قلت علی هذا، اگر کسی میگه بنابر گفته های شما آقای آخون، علی هذا دیگه معلومه به همین هفتش خط آخر دیگه، که نمیدونم استحقاق کف ذاتیه، انتخاب کف ذاتیه، سوال نداره، کدی هست انقرق علاهازا فلا فائدت فی بعث الرسول و انزال الكتب و الوعظ و الانذار. حتی انذار یه نوع وعظه، وعظ گاهی ممکنه در قالب انذار باشه، گاهی ممکنه در قالب غیر انذار تبشیر باشه. قلت، جواب شما رو اینجور میدم، پیغمبران نیامدن ذاتیات رو عوض کنن، اینها آمدن ذالکه یعنی بعث رسول و انزال کتب، ذالکه به اینا میخوره، لینتفع بهی من حسنت سریرتو و تابت تیبتو. کسی که سریرش حسنه، کسی که تینتش پاکه، بهره ببرد، لتکمل بهی نفسو، نفسش کامل شود، و یخلص مع ربهی انسه، انسشو با خدا خالص کند، یعنی از ما سوى الله مثلا فاصله بگیرد، برد به طرف انقطاع الالله پیدا کند، اینطور میشه دیگه، و یخلص مع ربهی انسهشون بیشتر این هست که نفسش مسجع بشه. ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینم آیه قرآنش که مؤمنین انسانها میگن که ما نمیتونستیم اگر خدا هدایتمون نمیکرد هدایت بشیم. حالا ایشون میتونست به اون آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، نمیگه هدن للناس، میگه هدن للمتقین دیگه. قال الله تبارک و تعالی فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. اینم باز شاهد، این از اون بعد، وَلَيَكُونَ حُجَّةً عَلَى مَنْ سَاءَتْ سَرِيرَتُهُ وَخَبُثَتْ تِينَتُهُ. خلاصه آقا، لِيَحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ. بالاخره هر کی لیز میخوره باید از رو بیانه لیز بخوره که بعداً خدا حجت داشته باشه و او نداشته باشه، همچنین هدایت. لَكَيْلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَلْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ بالغه. کاملا یک فکر اشعریگری بر این آیات، این استفاده از این آیات حکومت میکنه. خب چی؟ آقا ایشون که نمیخواد قائل به جعب بشه، بله، یعنی حسن، پس حسن سریره هست، بله، اختیارم هست. آخه ایشون که فرض نیست که شیعه امامیست، میخواد که جعب بشه. ایشون در واقع میخواد بگه اون اینا نیامدن حسن سریره بدن، اینا نیامدن چراغ ایمان رو روشن کنن، اینا آمدن اون چراغ ایمان رو چی؟ فعلیتش بدن، تقویتش کنن، پرنورترش کنن، اینطوریش دیگه. به تک کنه به این هست، ایشون اینو میگه. البته ایشون فرض نیست که قائل به اختیارم هست دیگه، یعنی اگر میگه به تک کنه به این تا نفسش کامل بشه، این مستلزم اختیار ایشون که جبری نیست، ولی عباراتش مثلا لازمش نمانه، میخواد که خودش جز مجبری که نیست دیگه. چی؟ خب این عامه، اون تفسیر میکنه خودم للمتقین. ناس نمیتونه متقین رو تفسیر کنه، ولی متقین میتونه ناس رو تفسیر کنه. می نخوندید اصول جلد اول؟ تازه خوندید که منتها اون باید روشنش بکنم که این هدن للمتقین چه مرحله از هدایته، و قطعا نمیخواد بگه کنه که تو راه افتادن، بله، اینو میخواد بگه اونه که دارن میان چار نل میدوان، پیغمبر اومده اینا رو دعوش بکنه. به هر حال آیات و روایت رو باید با هم دیگه معنا کنه. اشکال عمده ای که الان برای شما وارده همینه که شما داستان، حالا بلا تشبیه آقای آخونه، میخوام جسارت اینجوری بشه، داستان همون شخصی است که امام صادق میفرمایند دیدم که اناری رو دزدید داد به فقیر، بعد نونی رو دزدید داد به فقیر، اتفاقا درست استدلال میکرد. او دو تا آیه رو گرفته بود، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. استدلال به همین کرد دیگه، که بعد امام گفتن خاک بر سرت، سکلت که امک، نفهمیدی انما یتقبل الله من ال یعنی دو تا آیه گرفته بود، سومیشو نگرفته بود، بعد استدلال میکرد. ولا یخفا، دیگه تمام شد آقا، اینجا نقطه بذارید، از این بحث دلگیر بریم بیرون. ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادتن علا صحت ما حکم به الوجدان. ایشون میگه که ببینید، رفت سراغ اصل بحث، رفت مطلب دوستان هم دیگه، شما یواش یواش دارید از متونم تمام میشه کارتون، بحث خارج میرید، ولی علیکم از این چند سال هم بحث ما دیگه رسیدید به این مطلب که ربط مطلب، یعنی گاهی وقتا انسان خود اون پاراگراف رو میفهمه، اما این پاراگراف در اینجا چه موقعیتی داره، و اینو متاسفانه نوع اساتید بهش توجه نمی کنن. یعنی پاراگراف ها رو بریده از هم معنا میکنن، درست هم معنا میکنن، اما کنار هم قرار بگیره. بعد این آقا برمیگرده به همون مطلب که ما گفتیم متجری مستحق عقابه، بله. حالا ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادتن علا صحت آن چه که حکم کرد به او، عقل وجدان علم حضوری، عقل و وجدانی که حاکم هستن به طور مطلق در واقع استحقاق عقوبت و مسئولیت، چون هیچ قیدی نداره دیگه، هیچ نمیتونه میگیم عقل فلان جا حاکم هست فلان جا حاکم نیست، یا در باب استحقاق حاکمه در باب مصوبت حاکم نیست، نه علل اطلاق حاکمه. و معهو، با این، بپرسم از شما با چی؟ با حکم عقل و شهادت آیات و روایات. این معهو، این کمی ضمیرش رو دقت کنید، با این مسئله دیگه لا حاجته. البته شاید ایشون ضمیر رو مفتر آورده، معهو رو مخواد بزنه به همین حکم وجدان، لا خب ضمیر رو باید یه جوری تثنیه بیاره، یعنی وقتی که وجدان حکم میکنه دیگه نمیخواد ادامه بدی. لا حاجته الا مستدل، من تکرار میکنم آقایون، این مستدل هم حکم عقل ها، ولی ادامه میده، چون ادامه میده بعدم به یه جایی میرسد که مقابله مناقشه است. گوش میکنی؟ ولی اون بنده خودم که این استدلال کرده نخواسته بگه من از غیر عقل دارم استدلال میکنم، گوش میکنید؟ ولی به جایی که یک کلمه بگه آقا عقل میگه علم حضوری داریم به این مطلب، به درک این مطلب، اومده ادامه داده، در ادامه استدلالش خدشه پذیر شده. لا حاجت الا مستدل بر استحقاق متجلی للعقاب بما حاصله، این حاصل استدلاله، گفتن که انهو لولا ما استحقاق الاصیله، به درستی که استحقاق متجری اگر نباشد، زمین بر میگردد به استحقاق متجری، انهو یعنی ان استحقاق متجری اگر فرضش نکنیم، با وجود استحقاق متعاصی عقاب را، یلزم عناتت و استحقاق العقوبه بما هو خارج عن الاختیار من مصادفت قطعه الخارج عن تحت قدرته و اختیاره. لازم میاد که شما عقاب عاصی را منوط کرده باشید به امر غیر اختیاری که چی باشد؟ مصادفت باشه. ببینید من یه توضیح بدم، اینجا از بیرون یک طرف قضیه رو ما گفتیم، یه دفعه کسی از اون بر وارد میشه، میگه که بین متجری و عاصی تفاوت فقط در یک امر غیر اختیاری، از اون طرف عاصی هم که یقین داره مستحق عقابه، اگر متجری مستحق عقاب نباشه معناش اینه که عقاب نشدنش منوط بشه به یک امر غیر اختیار، که بعد اون همون حرف شیخ پیش میاد که بشه حالا یک نفر عدم استحقاق عقابش منوط بشه به امر غیر اختیار، چی میشه؟ عبارت کفای الان که من از خارج این نکته رو تذکر ندادم اون بر قضیه رفته، میگه شما میگید متجری مستحق عقاب نیست، بسیار خوب، این دست نگه دارید. عاصی چرا مستحق عقابه؟ تفاوت عاصی با متجری هم که در یک امر غیر اختیاری، پس شما عاصی را به خاطر یک امر غیر اختیاری عقاب کردید، که خب جوابش هم دوستان اینه که نه، در عاصی اختیار گیر آقا ما به خاطر مصادفت قطعش که عقاب نمی کنیم، به خاطر عصیانش عقاب میکنیم و عصیان در عاصی هست در متجری نیست. حالا عبارت یواش یواش بینید جلو عبارت نگاه کنید، اگر نباشد استحقاق متجری با وجود استحقاق عاصی عقاب را، لازم میاد اناثه استحقاق عقوبت به ما هو و خارج عن الاختیار من مصادفت قطعه، چون عاصی قطعش مصادف شده که اینم خارج از تحت قدرت و اختیاره. آقای آخون میگه حاجت به این نیست، مع بطلانهی و فساده، این مع وچه لا حاجته هستا، لا حاجته با توجه به اینکه این استدلال فاسده. چرا فاسده؟ از للخصم ان یقول. چی شد رو خواهیم داشت؟ یعنی ما بستانی به حاجت نزده، به لا حاجت نزده. نه این که شکی نیست که مال بطلان لا حاجت. الان عبارت رو میخوریم گوش کنید، اذ للخصم ان یقول. چرا لا حاجت؟ چرا درست نیست؟ برای اینکه دشمن، دشمن کیه؟ کسی که مستحق عقاب میدونه متجری رو، بله، و عاصی رو، ببخشید، کسی که مستحق عقاب نمیدونه ولی عاصی رو میدونه. اذل الخصم ان یهود به ان استحقاق العاصی دونه، اگر عاصی مستحق ولی متجری نیست، انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فی، چون موضوع استحقاق، من سبب رو به موضوع معنا میکنم، موضوع استحقاق و سبب استحقاق در عاصی محقق شده، اون چیه؟ و هو مخالفته عن عمد بخونید آقا و اختیار. عاصی بالاخره سوال میکنیم عن عمد و اختیار، فرض اینه عصیان کرده و عدم تحققهی فی، اما محقق نشده این موضوع و این سبب در متجری، لعدم مخالفتی اصلا، چون متجری فرض نیست که مخالفت نکرده، شرب خم نکرده، ولو عدم مخالفتش هم چی بوده؟ بلا اختیار بوده، او اصلا فکر میکنه داره مخالفت میکنه، اما شانسش آورد که مخالفت نشد. مرحوم امام رضوان الله یادم از همونم باز شاید 25 سال 24 سال قبل، از اون موقع یادمه دیگه، اخیرا مراجعه نکردم، ایشون اصلا بعد از اینکه بحث متجری رو مطرح میکنه امام در نهایت همین حرف رو میزنه، ایشون میگه که ما تفاوت بین متجری و عاصی همینه که در آیات و روایات عقاب رفته رو عصیان، در عاصی عصیان محققه، در متجری محقق نیست. حالا هر که هرچی میخواد ایشون آخر نهای همین حرف میذاره، یعنی صرف فرض نیست، این قائلم داره. حالا دوستان عبارتی کتابتون دیگه من نمیدونم چیه، خودتون عجلم داریم درستش کنه، دور همینطوره هست که هست نیست درستش کنه. خب ببینید دوستان، یا پس ایشون فرمود که ما از این استدلال نمیتونیم استفاده کنیم برای اینکه ثابت کنیم استحقاق رو در متجری، فقط به همون آیات و روایات و صرف درک عقل، خود درک عقل وقتی انسان به علم حضوری تو درون خودش مییابد، دیده باشید صفه عقل ما رو اونجا من عرض کردم، اعتبار احکام عقلی به اینه که انسان در درون خودش به علم حضوری می‌یابد، اونجا یه بحث مفصلی ما داریم، وقتی که در درون خودش یافت دیگه ادامه نمیخواد بده. ادامه بده اینجور میشه که استدلالای میکنه که خراب از کار در میاد. ادامه میده میگه به علاوه، حالا گذشته از این، اصلا آقا در متجلی بعضی وقتا هست که فعل اختیاری محقق نشده، در حالی که در آسی بگید آقا در آسی فعل اختیاری محقق شده. همون حرف دیروز ها، همون حرف دیروز، یه بند خدایی قصد کرد شرب خمر، گفت من علی رغم تمام تبلیغات پیامبران و انزال کتب میخوام شرب خمر کنم. بعدم رفت سراغ یه آب معدنی کشید بالا، درست شد؟ خب حالا اینجا حساب کنیم چه فعل اختیاری صورت گرفته؟ هیچ، چون فعل اختیاری هم میگن فعلی که انقصدن باشه دیگه، بله؟ اونی که انقصدن قصدش کرد شرب خمر اصلا واقع نشد، گفتم ما قصده لم یقصد، اونی هم که واقع شد لم یقصد. ولی اگر این آدم نهت کرد که هر وقت آب میخوره یه ریال بده به گدا، حال باید بده نباید بده؟ نباید بده. چرا نباید بده؟ چون فعل اختیاری، بله، مگر اینکه بگه نه از این باشه که چه اختیاری چه غیره. نه، اگه بگه آقا من هر وقت یه شرب آب کردم اختیاری بود یه ریال میدم، این دیگه نباید بده چون شرب فعلش اختیاری نبود. بله، اینجا هیچ واقع نشده، لذایشون میگه اصلا در تجربه آقا برداشت هیچ فعل اختیاری ما نداریم. فعل داریم ها، بالاخره یه کاری صورت گرفت، یا آبی رفت داخل شکم این آقا، ولی این اختیاری نبود. البته تجربه همش اینطوری نیست، در شبهات موضوعی همینطوره، اما در شبهات حکمیه فعل اختیاری واقع میشه. مثل کسی که دوستان فکر میکنه شرع مقدس دوغ حرام کرد، یا مثلا اگر دوغ یه ذره گاز داشته باشه این دیگه حرام، ولی علارغم خواست شارع میگه من این دوغ گازدار رو میخورم مینوشم، بعدم فهمه که اتفاقا مستحب بوده اکید مثلا. هیچ، اینجا خب فعل اختیاری، چون ما قصده بگید آقا ما قصده وقعه، ما قصده وقعه، چون قصده چی؟ شرب دوغ را، و شرب دوغ هم واقع شما تا تو کنار اعتقادش این بود که این شرب دوغ حرام، مگر اینکه همینجا هم دبه در بیاریم بگیم که نه، آنچه که قصده شرب دوغ حرام بود و آنچه که واقع شد شرب دوغ حلاله، و این دبه رو در بیاریم دیگه باید همه جا بگیم در متجلی فعل اختیاری واقع نشده. حالا آقای آخون اون حد رو گفته، عبارت رو نگاه کنید، بل عدم و صدور فعل منحفی بعض افرادهی بالاختیار. ببینید بل میگن داره ترقیه، درسته؟ قبل از بل در فرق بین تجری و آسی نگفت که او فعل اختیاری داره او نداره، فقط گفت که اونجا سبب استحقاق عقوبت که اسیان باشه محقق شده، در متجری سبب محقق نشده. حالا بعد از بل در واقع ترقی میکنه، میگه اصلا در تجری خیلی وقتها فعل اختیاری وجود نداره، این فرق جوهری تجری با اسیانه، حتی در برخی موارد، بلکه عدم صدور فعل از متجری در بعضی از افراد به اختیار عبارت، بل عدم صدور فعل من، عبارت کامل باید فرض کنیم، بلکه گاهی وقتها صادر نمیشه فعلی از متجری فعل به اختیار، حتی در بعضی از افراد، مثل اونجایی که شبهه موضوعیه داره، کما فی تجری برتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، کما اذا قطع مثلا به ان ماء ان خمرون ما انه چی؟ لم یکن بلخم. حالا به این آقا میگیم، به کدوم آقا؟ به همه آقایی که میگفت آسی و متجری فرق نداره، میگیم اینجا رو چه کار میکنی؟ بله، این فرق اساسی بین متجری و عاصی، مگر اینکه اونم در بیاد بگه آقا بله اینجا مخالفت اعتقادی کرده یا نکرده، به حسب اعتقادش نباید بخوره. خب بله، باید باز ثابت کنه که مخالفت اعتقادی مثل مخالفت واقعی است. خب اینا همه باید ثابت بشه دیگه. خب آقا چرا اصلا سری که درد نمی کنه دستمال ببندیم؟ ما یک کلمه میگیم مسئله وجدانیه، بله دیگه طرف مقابلا جرأت نمی کنه شعبه کنه، چون وقت متهم میشه به بی وجدان. کاتون داستان شال کشمیره دیگه، داستانشو که بلده دیگه، بلد نیسته. اما چون میدونم به درد شما میخوره میگم بند خدایی بود که گفت که من شالی رو میبافم که فقط حلال زاده میبینه، چقدرم هیچ که دیگه هم نمیبینه. بعد سلطان یه پول کلانی در اختیارش گذاشت که این شال به اون چه شالیست که فقط حلال زاده میبینه. این پولم پول کلانی از خزانه سلطان گرفت و مفصل خورد. هر روزم که میفرستم میگه دارم کار میکنم، این آخر نخش مخصوصه، بافتش مخصوصه، ساعت مخصوص داره، مکان مخصوص باید ببافن، حلال زاده باید حتما نگاه کنه، زن حیض نباید کنارش رد بشه، آدم جنوب نباید نزدیک بشه، خلاصه دارم میبافم. تا بعد از 2 سال دیگه اعلان کرد که شال بافته شده، بار عام بدید و وزرا و کلان بارند و درقابچینای همیشه تاریخ بیاند و ما هم شالو میاریم ببینن. بعد همه جمع شدن، سلطان هم جای مخصوص و این هم هیچی نبافته بود، هیچی نبود، فقط هم تو درخت اینجوری گرفته بود. حالا اومد تو جلسه گفت که اینه. سلطان گفت به به عجیب، دیدک بگی که هیچی نیست شاید در حلال زاده نیست میشه. همه تصدیق کردم که بله شال عجب شالی هست. حالا اینم داستان اینه. چی بود که به اینجا رفتی؟
وجدان.
فیحتاج الى اثبات، میگن این شالباف یزدی هم بوده. فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه، احتیاج دارد. فیحتاج کی؟ اون مستده محتاج است به این که اثبات کند که مخالفت اعتقادیه سببون کل واقعیت اختیاریه. خب اگر اینم بخواد ثابت کنه، ما اول همون که ما گفتیم از نظر عقل مخالفت اعتقادی با واقعی هیچ فرقی، یعنی همون حرف عقل ماست دیگه، که ما عرفت به مولا مزید علیه. خب دقت کنید آقا، مرحوم صاحب فصول، گوش کنید این چند خط هم برد بشین. مرحوم صاحب فصول دوستان در یک بحثی در بحث مقدمه واجب که ما هشین هم دارن، ایشون آقا فرموده است که در معصیت حقیقی، اولا من بهتر از این وارد بشم، ببینید اگر ما گفتیم که در متجری استحقاق عقاب هست، آیا این زمینه پیش نمیاد که بگیم در اسیان 2 تا استحقاقه؟ حالا نمیگیم که 2 تا عقابه، چون اونم ضرورت اسلامی که عاصی رو 2 عقاب نمی کنن. یه جام داشتیم این بحثان کجا بود؟ اجزا، تو وقت اجزا و ترتب، تو وقت ترتب. این چیه از کجاش داشته در می مشکل نداره. ببینید آقا، کسی که میگه متجری مستحق عقاب هست، این زمینه هست که بگه در عاصی 2 استحقاق، چون در عاصی تجریش که هست، بله شکی نیست که تجری هست، اون بلاخره جرأتی که مقابل مولا به خرج داده، اون حق و حرمتی کرده هست، ضمن این که معصیت هم محقق شده، این زمینه هست. آقای آخوند میخواد این زمینه را از بین ببرد. این ثم لا یذهب ها برای این در واقع پیریزی شده. شأن نزولش اینه، شأن ورودش اینه. اتفاقا آقا نمیخواد به حدس و گمانم متوسل بشه تو این قضیه. جناب صاحب فصول، صاحب فصول هم جزء کسانیست که میگه متجری مستحق جوابه. ایشون گفته است که در معصیت واقعا منشأ دو عقاب هست، منتها این دو عقاب چیکار میکنن؟ تداخل میکنن. چون از یک طرف همین توهم تو ذهنش بوده مثلا که در اسیان علاوه بر این که موضوع اسیان صادق مخالفت، صادق مخالفت عملی، صادق تجری هم هست، خب باید یه فرقی بین این دوتا باشه. گفته که در اون منشأ استحقاق دو عقاب هست، ما تا چون ضرورت داریم که دو عقاب نیست، اینا چیکار میکنن؟ تداخل میکنن. آقای آخوند میخواد بفرماید که این اشتباه رو شما نکنید، معصیت منات حرمتش همون حد که، و در معصیت دو تا حد که نیست، در معصیت چند تا حد که؟ یک حد که. یعنی اگر حد که مولا نبود، یا به قول برخی از ماهشین کفایه نه در اینجا جای دیگه، اگر ظلم بر مولا نبود، حد که مولا نبود، عقاب بود نبود. ولذا یک حد که یک عقاب هم هست، یک استحقاق، عقاب که چه میدونیم شاید خدا همه رو عفو کنه، یک استحقاق هم هست. و اگر دو حد بود یا دو منات بود، چرا بگیم تداخل؟ به چه برهان؟ تو میگیم دو عقاب. پس ببینید، یا باید قائل بشیم به وحدت سبب که ما قائل میشیم، به وحدت عقاب، وحدت استحقاق. اگر قائل شدیم به تعدد، لکی برای تداخل نیست. البته چون میدانیم که دو عقاب نیست، به نحو این یعنی چه؟ یعنی از طریق مسبب بیدیم سبب، به نحو این میفهمیم که یک استحقاق هم بیشتر نیست، یک حد هم بیشتر نیست، یک منات هم بیشتر در آسی نیست. بنابراین آقا در آسی همون منات هست که در متجری هست. حتی اینم بلدید که ایشون در آسی قائل هست به حرمت فعل، به بغض عمل، ولی در تجری قائل به حرمت فعل و بغض عمل نیست. اما از جهت استحقاق تفاوتی نمی کنه. عبارت نگاه کنید: ثم لا یذهب علیک انه لیس فی المعصیت الحقیقیه الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبه و هو حد کن واحد فلا وجه لاستحقاق عقابن که بعدم بگیم متداخلن، چنانچه صاحب فصول توهم کرده، مع ضرورت ان المعصیت الواحده لا توجب الا عقوبتا واحده. این هم که ضرورت دین دیگه، کارش نمیتونیم بکنیم. کما لا وجه لتداخلهما على تقدیر استحقاقهما، و چی برای تداخل نیست، برای چی تداخل بکنه؟ اصولا دیدیم مسئله عقلی تعبدی که نیست که بگیم شارع اومده گفته تداخل میکنه. در واقع دوستان قبل از کما یک اشکال بود بر فصول، بعد از کما یه اشکال دیگه. قبل از کما گفت اصلا دو استحقاق نیست، بعد از کما میگه اگر دو استحقاق باشه نه چی برای تداخل نیست. ولاما یک کس میگه آقا پس چرا صاحب مثلا فصول این توهم کرده قائل به تداخل شده؟ میگه ولاما شعل توهم این متوهم الا بداهت و انهو لیس فی معصیت واحده الا عقوب. چون صاحب فصول دیده که یک عقوبت بیشتر نیست، از اون برم به نظر خودش در معصیت دو استحقاق بوده، ناچار قائل به تداخل بشه. در واقع دوستان این منشأ رو برای تداخل هستا، بلا منشأ لتوهم متوهم برای قول به تداخل، مگر این با این که دقت کنید حرف قشنگی آقای آخوند میزنه. میگه آقای صاحب فصول، شما از وجود عقاب واحد به تعبیر دیگه از ضرورت عقاب واحد کشف کنید که سببم واحده، نه این که سبب و متعدد فرض کنید از اون بر بیاد، بعد چون مواجه میشید با مشکل وحدت عقاب قائل به تداخل میشید. راهش اینه که ما از طریق مسبب بیریم به کشف سبب کنیم. مع القفلت عن وحدت المسبب یکشف و تکشف و به نحو العین عن وحدت سبب. وحدت مسبب که عقاب باشه کشف میکنه از وحدت سبب که استحقاق عقاب باشه، نه این که ما استحقاق عقاب و مسلم دوتا بگیریم در مسبب که گیر میکنیم قائل به تداخل بشیم. اصولا دوستان عرض کردم تداخل عدم تداخل مسئله عقلیه، عقل ما وچی برای تداخل نمیفهمه و حقا با ایشونه. مثلا الله علیه و آله.